بسم الله الرحمن الرحیم، کیوان ابراهیمی هستم. در ادامه سودهای کارآموزی در سیلیکون ولی واقع در کالیفرنیا امریکا، این سود رو ضبط میکنم که به دو موضوع میپردازه. موضوع اول ادامه تجربیات از مصاحبه در شرکت اپل هست و موضوع دوم روزهای آخر کارآموزی در شرکت وسترن دیجیتال و اتفاقاتی که افتاد و ضوابط و معیارهایی که داشتن، حالا تعاملاتی که وجود داشت و غیره. اول از اپل شروع میکنم. خب همونجور که توضیح دادم و مختصرا نوشتم، شرکت های اینجا شرکت های بزرگ مخصوصا، اگر کسی رو به کارآموزی دعوت کنن، هزینه های سفر اون فرد رو میپردازن و این هزینه ها شامل رزرویشن هتل هست و بوکینگ هواپیما هست، گرفتن هواپیما، خرید و بلیط هواپیما و احیانا حالا سفرهای درون شهری به همراه غذا و وعده های غذایی که فرد مصرف میکنه. معمولا شرکت ها میگم میپردازند. ممکنه حالا یه سری استارتاپ هایی با بودجه و توان مالی محدودتر وجود داشته باشه که نپردازن، یا اینکه اصلا کسی رو برای مصاحبه از شهرهای دورتر قبول نکنن، فقط به صورت محلی نیرو جذب کنن به خاطر اینکه نمیتونن هزینه مصاحبه شونده ها رو بدن. اما شرکت های مثل اپل، گوگل، حالا شرکت های دیگه ای که به عنوان شرکت های بزرگ شناخته میشن، اینها این کار رو انجام میدن و یک سیستم تعیین شده و معینی هم وجود داره برای این امتیازاتی که حالا به فرد مصاحبه شونده داده میشه. یک سایت به نام اپل تراول وجود داره و خب لینکش رو میدن و میگن مثلا شما با این مشخصات برید اکانت بسازید، از طریق اون میشه هتل رزرو کرد. یه سری جاها رو خود اپل پیشنهاد میده کنار همون ساختمانهاش در کوپرتینو، یه سری هتل رو پیشنهاد میده که خب از خیلی هتل‌های سطح بالا هستن و هتل‌های به اصطلاح درجه یکی اینجا هستن و یه سری مثلا گزینه رو به شما میده، مثلا یکیشون 1 مایل فاصله داره، یکیشون 0.5 مایل فاصله داره، یکیشون 5 مایل فاصله داره و شما یک کدوم رو میتونید رزرو کنید. برای 2 شب هم هست. طبق تجربه که من داشتم، شاید به افراد دیگه حالا بنابر شرایط شب های متفاوت داده باشه. یه قسمت دیگه داشت که شما میتونید پرواز هواپیما رو بلیتش رو تهیه کنید که این حالا نیاز ما نشد چون همینجا هستیم، اما این امکان هم وجود داشت. امکان سومی که داشت ترانسپورتیشن بین شهری بود، یعنی حمل و نقل بین شهری. یک ووچر به شما داده میشه از کمپانی لیفت. حالا جالب هم بود که با اوبر کار نمیکردن بلکه با لیفت کار میکنن. یه ووچر لیفت دادن که در این روزهایی که کارآموزی جریان داره شما میتونید ازش استفاده کنید و خب تاکسی بگیرید به صورت رایگان. این توضیح رو هم بدم که مصاحبه از صبح تا عصر خواهد بود، به صورت خیلی فشرده و خیلی سنگین هم برگزار میشه، از ساعت 10 صبح تا 5:30 بعد از ظهر. چند تا سشن 45 دقیقه‌ای هست، با افراد مختلف شما مصاحبه میکنید، از رئیس اون گروه مربوطه گرفته، مدیر گروه مربوطه گرفته تا همتیمی هاتون در آینده احتمالاً اگر جاب رو آفرش رو بگیرید، و همینطور از گروه های اطراف و همینطور از گروه HR یا Human Resources در اپل و احیاناً افراد دیگه. مصاحبه هم به صورت تخصصی خواهد بود و غیر تخصصی، یعنی HR و گروه های استخدامی که شرکت داره از شما یه سری سوالات غیر تخصصی خواهند کرد، یه سری مصاحبه های غیر تخصصی خواهد شد و یه سری مصاحبه های تخصصی، برنامه نویسی و حالا مربوط به جایی که شما میرید، اون گروهی که دارید میرید، اون پوزیشن و موقعیت شغلی که گذاشته شده مصاحبه میشید. نکته بعد اینه که هر جایی که اینها میان جزئیات مثلا یک مصاحبه رو شرح میدن، اینجوری نیست که یه حالتی باشه که مثلا از بالا به پایین به اپلیکنت و متقاضی نگاه کنن و یه جورایی حالت رئیس و مرعوسی داشته باشه. نه، مثلا اگر بخوام یک مثال براتون بزنم، هر وقت که اینها میان جزئیات مصاحبه رو میخوان شرح بدن، به این هم اشاره میکنن که یه زمانی هم به شما اختصاص داده میشه که اگر سوالی دارید بپرسید و آیا میخواید برای این پوزیشن اقدام کنید، آیا علاقمند هستید برای این پوزیشن یا نه. خب این جالبه دیگه، یعنی یه نفر مثلا داره میره توی گوگل یا توی اپل کار کنه، خب دوتا کمپانی اول جهان هستن اینو دیگه به تعبیری از نظر تکنولوژی، ولی طرف مقابل میاد میگه خب حالا مثلا شما میتونید سوال بپرسید در مورد گروه ما، در مورد کار ما، ببینی اصلا علاقمند هستی یا نه، ببینی شرایطش با شرایط جور هست یا نه، مثلا ما میتونیم کمکی بکنیم ابهاماتت برطرف بشه. و این توی مصاحبه های تلفنی هم در جریانه، یعنی مثلا یک مدیر و یک منیجر وقتی با شما میاد مصاحبه میکنه، معمولا آخر تماس مثلا میگه حالا الان یه وقتی هم داریم میتونیم به شما اختصاص بدیم، اگر سوالی داریم مثلا خوشحال میشم که جواب بدم. خب اینی که به اپلیکنت و به متقاضی احترام میذارن نکته جالبی. موضوع دومی که میخواستم راجبش صحبت کنم راجب روزهای آخر کارآموزی در شرکت وسترن دیجیتال بود، که یک فرایند تقریبا سختگیرانه‌ای دارن در این که شما هر چی که در این مدت تولیدی داشتی و هر سخت افزاری که تحویل گرفتی به شرکت برگردونی و تحویل بدی. خب این شامل مثلا لپتاپ میشه، نمیدونم لوازم جانبی لپتاپ که شما تحویل گرفتید، مانیتور و کیبورد و نمیدونم اینا میشه. شما مثلا یک فرم امضا کنید که فلان چیزها رو تحویل گرفتم و حالا در روز آخر تحویل میدم. نکته دوم اینه که شما اون فراورده هایی که داشتید، مثلا فرض کنید که یک کد نوشتید، یک برنامه نوشتید، اون رو باید شما تحویل بدید به شرکت و این هم اعلام کنید که این متعلق به شرکت هست، جزء پراپرتی و جزء سرمایه ها و دارایی های شرکت حساب میشه. من نمیتونم دخل و تصرفی توش کنم، به نام خودم مثلا برم ثبتش کنم. این چیزی بوده که شما برای شرکت انجام دادید، حالت دیووشنی هست که برای شرکت داشتید و مجاز هم نیستید استفاده شخصی از اینها انجام بدید، حتی اگر اون برنامه رو 0 تا 100ش رو خودتون نوشته باشید. اما چون از در واقع این دورانی که تو شرکت ما کار کردید این رو نوشتید و این حاصل اون دوران هست، این متعلق به ماست، اون اول هم یه فرم خیلی عریض و طویلی میگیرن که شما همه اختیارات رو واگذار میکنی از نظر مالکیت معنوی و دارایی به اون شرکت، و حالا این فرایند امروز انجام شد. نکته دومی که هست در تعامل با افراد گروه، مثلا مدیر مربوطه‌ای که این مدت باهاش کار میکردی، یک سطر فرستادم همون اولی که کارآموزی شروع شده بود و اینجا میخوام تکمیلش کنم با این بیان که اون روز اولی که وارد شرکت شدیم، خب گروه رو اون مدیر مهمان کرد به صرف نهار و همینطور روز آخر هم این اتفاق افتاد. مثلا ایمیل داد گفت که میخوایم از فلانی تشکر کنیم که این مدت مثلا این فرآورده ها رو داشت و این کمک ها رو کرد و اینها، و برای همین مثلا روز جمعه فلان ساعت در فلان رستوران جمع میشیم، که قبلش مثلا با من هماهنگ کرده بود که شما کدوم رستوران میتونی بری، کدوم رستوران مثلا میتونی غذا بخوری، با توجه به همون تجربه‌ای که از بار اول رستوران رفتن داشت که اون موقع روزهای آخر ماه رمضان بود و در واقع من نتونستم چیزی بخورم و در واقع در فقط سالاد برداشتم بردم خونه، این نفعه میخواست چک کنه که مثلا تو حتما بتونی غذا بخوری و بهت خلاصه بد نگذره. فکر میکرد که بد گذشته، یعنی جوری هست که افرادی که مثلا با ماه رمضان آشنایی ندارن یه حالتی فکر میکنم به طرف مقابل داره بد میگذره و تقریبا معذب هستن و میخواست این حالت پیش نیاد. که من بهش گفتم که برام خیلی فرقی نمیکنه، شما میتونی هر رستورانی بری، من حالا فوقش مثلا غذای ویژیتریان میخورم یا ماهی میخورم یا چیزی که به هر حال بتونم استفاده کنم، شما به خاطر من خودتون رو محدود نکنید. که پیشنهاد داد یک رستوران ژاپنی خوب هست که غذاهای دریایی داره و سوشی داره و میتونیم بریم اونجا. که حالا امروز اونجا رفتیم، خیلی جای جالبی بود، یعنی خیلی بزرگ و خیلی شلوغ. من میگم تو رستوران مثلا حدود 200 نفر آدم بودن و به صورت بوفه و سلف سرویس بود. این غذاهای شرق آسیایی خیلی به قول معروف هند کرافتد، یعنی درست شده با دست و تزئین شده و کوچولو کوچولو و توی مثلا زرورق پیچیده شده، توی برگ پیچیده شده، توی گیاهان دریایی حتی پیچیده شده و انواع مختلف ماهی و میگو بود. یه قسمتی که غذاهای ژاپنی بود کلن ماهی ها و میگوهاش خام بودن و افراد همین جوری مصرف میکردن، یعنی مثلا ماهی و میگو رو، یه تیکه ماهی سلمون رو به صورت خام دور برنج پیچیده بودن و افراد مثلا بر میداشتن و میداشتن توی بشقاباشون همین جوری خام خام میخوردن. ما هم البته یه بار تجربه خوردن ماهی سلمون که دودی بود حالا به صورت خام رو داشتیم، تجربه جالبی بود که امروز هم تکرار کردیم. در واقع امروز خیلی گزینه دیگه ای هم نبود، چون یه سری اختاپوس داشتن، یه سری صدف داشتن، نمیتونم، یه سری خرچنگی داشتن، یه سری ماهی های عجیب غریب داشتن که خودشون هم خیلی علاقه داشتن و میخوردن. خب قاعدتا ما اونها رو نمیتونستیم بخوریم و سلمون خوردیم و حالا مثلا سالاد خوردیم و نمیدونم تارت تخم مرغ و از اینجور چیزا و برای خودشون خیلی جالب بود. یعنی این همه تنوع غذایی، شاید بیشتر از 70-80 نوع غذا در این رستوران بود، همینجوری توی ظرفای کوچیک کوچیک توی چند محوطه بزرگ اینها رو قرار داده بودن و مصرف میکردن. و خدمت شما عرض کنم که امروز هم به خوبی خوشی تموم شد، ما هم کارامون رو تحویل شرکت دادیم و خداحافظی کردیم. یه جعبه شیرینی باقلوای یزدی هم دادیم به مدیر چینیمون که خیلی خوشش اومد و خوشحال شد و خداحافظی کردیم. حالا انشاءالله ببینیم تقدیر چه چیزی رو رقم میگذره و بریم در مصاحبه شرکت اپل شرکت کنیم، همینجور مصاحبه های شرکت های فیسبوک، لیفت و یه سری شرکت های استارتاپی، که البته این نکته رو هم در انتها اضافه میکنم که بعضی از شرکت ها در سال 2018 میان برای پوزیشن ها و موقعیت های شغلی سال بعد، یعنی 2019 آگهی میزنن، بعضی ها نه، به صورت فوری نیروی کار نیاز دارن. مثلا توی دو تا شرکت هایی که من مصاحبه دادم میگفتن که مثلا ما اینترستد هستیم و علاقمند هستیم به رزومت و به مثلا مصاحبه، مصاحبه خوب بود، اما چون میفهمیدن در اون مصاحبه متوجه میشدن، حالا من توی رزومه هم نوشته بودم ولی حالا توجه نکرده بودن، در اون مصاحبه متوجه میشدن که مثلا سال فارغ التحصیلی سال آینده میلادی هست، میگفتن که نه، ما مثلا به صورت فوری نیاز داریم و به همین دلیل نمیتونیم مصاحبه رو مثلا مراحل بعدیش رو ادامه بدیم. من اینجور که متوجه شدم خیلی شرکت ها اینجوری هست، یعنی اصلا این قاعده نیست که شرکت هایی که الان میان پوزیشن و موقعیت شغلی رو میذارن در این تابستون میان میذارن در تابستون سال آینده استخدامشون باشه برای این موقعیت. همینطور اپل هم ممکنه همینطور باشه با توجه به زمان فارغ التحصیلی و زمانی که اونها ریکوایرمنتی که الزامی که دارن برای استخدام در این که چه زمانی باشه، خب تصمیم خواهند گرفت. یکی از فاکتورهای مهم اینه که در واقع فاکتور صفر و صدیه دیگه، یعنی اگر مثلا شرکتی بخواد طی 2 ماه یکی کارش رو شروع کنه و بگه نه من مثلا 6-7 ماه بعد میتونم بیام، خب قاعدتا حالت صفر و یکی داره و ترجیح میده با یک اپلیکنت دیگه کارش رو ادامه بده. در هر صورت این رو من به عنوان یک تجربه میبینم که در این فرایند های شرکت کنم و یک تجربه باشه بتونم با مثلا این شرکت ها آشنا بشم، چون مثلا شما یک جا مشغول به کار اگه بشید، بعضی آدم ها اینجا هستن که میان تمام وقت خودشون رو درگیر یک شرکت خاص، یک حوزه تخصصی خاص، خیلی خاص میکنن و مثلا طرف 10 سال توی یه جای کار کرده، به عنوان سینیور انجینیر هست، مهندس ارشد هست، اما مثلا به هر دلیلی از اونجا میاد بیرون دیگه نمیتونه شغل پیدا کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که طرف توی این 10 سال فقط روی یک زمینه خیلی خیلی خاص با کاربرد خیلی کم کار کرده. به این صورت پیدا کردن جاب و شغل براش سخت میشه. تجربه‌ای که من دنبالش هستم و توصیه هم میکنم، حالا هر کسی در این زمینهای کاری در هر کجا، در ایران، در جای دیگه داره تجربه میکنه، اینه که شما بیایید مدام در حال یادگیری و توسعه اون مهارت‌های خودتون باشید. یعنی بسنده نکنید، بگید که آقا من توی این رشته خاصی که مثلا الان دارم، توی این رشته مهندسی عمران، توی این زمینه‌ای که دارم کار میکنم، توی برق این زمینه‌ای که دارم کار میکنم، توی کامپیوتر این زمینه‌ای که دارم کار میکنم، خیلی خفن هستم و خیلی باسوادم و خیلی بلدم و اینها. اما ممکن اون حیطه‌ای که شما بلد باشید خیلی خیلی باریک باشه. اگه باریک باشه شما خیلی چیزا رو از دست میدید. شما یک وقتی رو هم باید بذارید برای اینکه بتونید دامنه دانش خودتون رو گسترش بدید و گسترده کنید. این مثل این حالت میمونه که یکی مثلا یه دیوار علم رو در نظر بگیرید، مرز دیوار علم رو در نظر بگیرید. مثل این میمونه که یکی یه متبر داره، بره یه جایی رو سوراخ کنه، همینجوری یه سوراخ خیلی باریک مثلا 10 متر هم بره جلو، اما از اون آدمی رد نخواهد شد. کسی میتونه مؤثر باشه که بیاد یک حفره بزرگ در این مرز علم در واقع ایجاد کنه و بیاد دانش خودش رو گسترده کنه، مرزهای علم رو به صورتی جابجا کنه، حالا اگر کسی مثلا دنبال اینه که مرزهای علم رو جابجا کنه، که در واقع یک حیطه خوبی رو شامل بشه و حداقل یه آدم بتونه ازش بگذره، 10 نفر هم پشت سرش بیاد. اما اگر شما خیلی دیگه خودتون رو محدود کنیم، هم خودتون آینده شغلتون دچار اشکال و دچار ابهام و در واقع دچار ضعف میشه و هم این که خیلی نمیتونید مثمر ثمر باشید. این رو اگر از دیدگاه خدمت به کشور هم اگر بیاید نگاه کنید میتونه مصداق داشته باشه. یعنی کسی که مثلا امریکا اومده میره روی یک زمینه خیلی خاص، یک تکنولوژی حتی من میگم خیلی خفن و پیشرفته کار میکنه، اما اون تکنولوژی خیلی خاص هیچ کاربردی در ایران نداره. شاید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه هم کاربردی در ایران نداشته باشه. شاید در آمریکا کاربرد داشته باشه، اما ایران اصلا کاربرد نداشته باشه. به جای اون شما میتونید در آمریکا که هستید یه سری دانش‌های رو یاد بگیرید، یه سری علومی رو یاد بگیرید که اینها پرکاربردن، یعنی در ایران هم کاربرد دارن. مثلا در استارتاپ هایی که الان داره به وجود میاد در ایران، در سالهای آینده هم میتونن رشد خوبی به نظر من بکنن، اگر حالا الزامات این کار رو رعایت کنن، به نظرم خیلی 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 بشه در آمریکا کسی بیاد کارهایی یاد بگیره که به درد اونها بخوره. چیزهایی مثل علوم داده که الان توی آمریکا خیلی روی بورسه، یادگیری ماشین، ماشین لرنینگ، دیتا ساینس، این علومی که خیلی داغ در آمریکا و شاید در حیطه مهندسی اگر شما نگاه کنید هیچ زمینه تخصصی مهمتر، کاربردی‌تر و مؤثرتر از این نباشه. مثلا کاربرد شبکه‌های عصبی، نورال نتورک، دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق. شما توی موبایلتون نگاه کنید به کرات از این تکنولوژی ها استفاده میشه، توی اپلیکیشن ها نگاه کنید به کرات استفاده میشه. شرکت های ایرانی هم اتفاقا دارن استفاده میکنن، حالا نه به صورت پیشرفته، باید پیشرفته بشه، باید بهینه بشه. اگر این کارها اتفاق بیفته به نظرم بعید نیست که یکی دو تا شرکت خوب و تاثیرگذار توی ایران ما بتونیم داشته باشیم. البته میگم تمام اینها یه سری الزامات داره، یه سری ضوابطی داره که اگر اون شرکت ها رعایت کنند میتونن پیشرفت کنند و میتونن تبدیل به یک برند تأثیرگذار و مطرح و سرمایه پذیر بشن، وگرنه که اگر اشتباه کنن، اگر به ملزومات کار پایبند نباشن، خب به کله زمین خواهند خورد. یعنی شرکت هایی که استارتاپ هایی که تازه به وجود اومدن در ایران و حالا یه پول شاید درشتی هم گیرشون اومده، نباید این رو نشانه از موفقیت بدونن. ببینید، من به جد به این افرادی که در این حوزه ها در ایران هستن توصیه میکنم که برن تاریخچه شرکت های سیلیکون ولی رو بخونن و باهاش آشنا بشن و اگه میتونن ارتباط بگیرن، حالا با ایرانی های مثلا این شرکت ها ارتباط بگیرن، اونا تجربیاتشون رو بیان به اون افراد بگن. مثلا بگن که شرکتی مثل گوگل چطور تونست اصلا منطقه سیلیکون ولی رو متحول کنه. حالا من این مدتی که اینجا بودم واقعا دارم تأثیر شرکتی مثل گوگل و همینطور اپل رو در کل این منطقه میبینم. یعنی شما فکر نکنید مثلا گوگل اینجا میاد یه سری خدمات رو ارائه میکنه و میسازه، مثلا موتور جستجو داره، مپ داره، نمیدونم گوشی موبایل میزنه و خدمات دیگه ای که داره. نه، اصلا گوگل تونسته علاوه بر اون تأثیرات مستقیمی که مثلا بر صنعت خودروسازی اینجا داشته، تأثیر غیر مستقیم بر کلیه شرکت های مهندسی اینجا بذاره. یعنی مثلا شما بیاید نگاه کنید همین شرکت لیفت رو که الان رقیب اوبر شده، یه نفر از گوگل جدا شده اومده لیفت رو زده و به اینجا رسوندتش. یک فرهنگی اینجا حاکم هست، فرهنگ مثلا مدیران گوگل، فرهنگ نخبگان و نوابق گوگل که در شرکت های اینجا جریان داره. حالا من به صورت در واقع با تجربه زیاد نمیتونم اینو بگم، هنوز تجربه‌ام کمه، باید ببینم و بیاموزم، اما از دوستانی که شنیدم چند مورد بوده به این اذعان داشتن که شرکت مثل گوگل، شرکتی مثل اپل، اینها فقط توی دایره و حوزه خودشون مثمر ثمر نیستن، بلکه اصلا تونستن یک منطقه ای رو در اینجا جلو ببرن، یک منطقه شامل هزاران شرکت رو در اینجا جلو ببرن، منطقه‌ای که خب یک کسر قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور امریکا از اینجا میاد و بنابر همین شرکت‌هایی هست که اینجا هستن. و اینکه امریکایی‌ها تونستن علم رو پیش ببرن، حالا چند سال پیش رهبری هم به این اشاره کردن و چه اشاره درستی بود، که امریکایی که علم رو تونسته در اختیار بگیره، این باهاش قدرت اومده. یعنی خدای سری لوازمی داره، خدای سری اسبابی داره به بندگانش یا به کافران. اگر به اون اسباب وسایل رسیدن، نتیجه هم عایدشون میشه. یعنی اینطور نیست مثلا خدا بیاد نگاه کنه بگه که اینی که به این علم میرسه آیا مسلمانه یا کافره. اگر کافر بود به اون نتیجه‌ای که باید برسه نرسه، اگر مسلمان بود برسه. اینو دارم در حیطه دنیا میگم ها، و البته باید کمک های الهی رو هم در نظر گرفت. یکی که توکل میکنه مثلا میره جلو در علم، خدا قطعا کمکش خواهد کرد. اما اینجور هم نیست که خدا بگه مثلا چون این طرف کافره حالا رفته علمم یاد گرفته، خب یاد گرفته باشه دیگه، من مثلا یه جوری جلوی پاش سنگ میندازم، مثلا راهش رو کج میکنم، مثلا با کله بخوره زمین اصلا نتونه بلند میشه. نه، اینجوری نیست واقعا. یعنی داریم در تجربیات روزمره در دنیای خودمون میبینیم شرکت های اینجا، شاید مثلا بعضی ها حتی مدیرانشون به خدا هم مثلا اعتقاد ندارن فرضاً، اما طرف که رفته توی زمینه دانش، علم وقت گذاشته، به اصولش پایبند بوده، رفته واقعا یه چیزی رو در حد خیلی خوب یاد گرفته، پیاده کرده، نتیجهش رو داره میبینه، هم از نظر مالی، هم از نظر اعتبار و آبروی که مثلا کسب کرده. حرف رهبری هم همین بود، یعنی میگفتن العلم سلطان، علم قدرت میاره و علم برتری میاره. شما امریکا رو که ببینید، این قدرتی که داره بنابر علمشه، بنابر این تکنولوژی هایی که هست که توی کشور امریکا بهش رسیدن و این بستر حالا به وجود اومده که بهش برسن. اگر این علم رو نداشت شاید قدرتش ده ها برابر کمتر از امروز بود و از این بابت درس بگیریم. یعنی ما اگر دنبال اثرگذاری هستیم، دنبال علم هستیم، دنبال ساختن و آباد کردن هستیم، باید به علم توجه ویژه کنیم. باید کسانی که با لباس عالم بودن دارن در واقع شبه علم به جامعه تزریق میکنن با اونا مقابله بشه. کسانی که به علم در هر لباسی دارن خیانت میکنن واقعا باید برخورد شدید باهاشون بشه. شما مثلا ببینید موضوعی که همین اخیرا در فضای مجازی بالا اومده و داغ شده در شیراز، مثلا یک راننده پولداری یک پلیسی رو کتک زده. خیلی بهش توجه میشه، حالا هم از این ور هم از اون ور. یکی میگه حقش بوده پلیس، یکی میگه باید اون راننده رو به اشد مجازات محکوم کنن. من اصلا کاری ندارم که اونجا چی اتفاق افتاده، منم کار ندارم که اگر تو آمریکا بود چی میشد. بله تو آمریکا بود 5 نفر پلیس میگفتن سر اون طرف، 5 گلوله از 5 طرف میزدن توی مغزش رو متلاشیش میکردن. اما نکته ای که میخوام بگم اینه که این حساسیتی که روی این قبیل مسائل وجود داره، جامعه ایران از نظر رسانه‌ای دچار یک انحراف و انفجار شدید شده در این سالهای اخیر. یه سری موضوعات بی اهمیت، واقعا کم اهمیت، اینا میان در خط اول خبری رسانه قرار میگیرن. در آمریکا هم البته همینجور هست، یعنی اینجور نیست که خبرهای آمریکا همه آگاهی بخش و نمیدونم در راستای علم و اینا باشه، اما اینا باز یه بیسی دارن، یعنی یک علمی رو، یک آگاهی و دانشی رو مثلا توی دانشگاه هاشون، توی شرکت هاشون اینها دارن. حالا خیلی از مردمشون هم سرگرم این اخبار زرد و نمیدونم شبکه‌های زرد و اینها هستن. اما وضعیت ایران فرق میکنه. ما الان در وضعیتی هستیم که باید خودمون رو بسازیم، باید علم کسب کنیم، باید دنبال تکنولوژی بریم، باید دنبال پیشرفت بریم و مشغول این قبیل امور شدیم. شما هر هفته تقریبا میبینید که جامعه درگیر یک مسئله خیلی حاشیه‌ای، خیلی کم اهمیت میشه و از اون مسائل اصلی خودش باز میمونه و دور میمونه. اون مثال پلیس و راننده رو برای این زدم که شما ببینید این مثلا موضوعی که اتفاق افتاده چقدر داره از دو طرف واکنش میگیره، ترند میشه، داغ میشه و میره بالا. اما شما فرض کنید یک فرد دیگه ای در هر جایگاهی بیاد مثلا به علم خیانت کنه، یا در دانشگاه مثلا یک استادی بیاد یک خیانت علمی رو انجام بده، شما واقعا میبینید یک دهم این، یک صدم این بهش توجه بشه؟ مثالهاش زیاده و میتونم براتون بذارم، اما خب چون این صوت طولانی شده میخوام وقتتون رو بیشتر از این بگیرم. مخلص کلام این که آدم وقتی در این فضای سیلیکون ولی قرار میگیره، آدمی که دغدغه کشورش رو داره، یعنی اینجور نیست که بگه آقا من میخوام گلیم خودم رو بچسبم و دیگه هم کاری ندارم، ریشه ها من بریدم و میخوام همینجا عشق و حال کنم به تعبیری، آدمی که اینجوریه خب همونجا هم بمونه و به نظرم برنگرده بهتره. کسی که همچین طرز تفکری داره، خب خیلی ها هم اینجا هستن که همچین حالتی دارن. اما یکی هست در واقع دلش برای ایران میتبه، دغدغه داره، شاید اون فرد مذهبی هم نباشه، شاید علاقه هم مثلا به مباحث مذهبی نداشته باشه، اما مثلا برای کشورش دلش میتپه. اگر مذهبی هم باشه که به دلایل بالاتر این علقه و علاقه رو به کشورش و به در واقع مذهبش داره، این فرد که این مقایسه رو انجام میده و این شرکت ها رو میبینه و این اصولی که اینها دارن رعایت میکنن و دقیقا طبق همون اصول شما میبینید این اصل رو اگر رعایت نکنن فلان مشکلی که الان در ایران وجود داره در اینجا به وجود میاد. یعنی شما به عین اینجا میبینید، هر روز تقریبا در کارتون شما این رو میبینید، یه سری اصول اینجا رعایت میشه، اون اصول رو از ایرانی ها هم میدونن، یعنی چیزی نیست که ندونن، اما اینقدر رعایت نشده که برای همه عادت شده و همه جوری جلوه میدن که اون اصول رو نمیدونن. خلافش عمل میکنن، بعد آخر شاکی هم میشن، میگن ای بابا وضع مملکت اینجوریه، ای بابا رژیم اینجوریه. ببینید کسی که مثلا در یک شرکت خصوصی داره کار میکنه، یک کسر بزرگی از موفقیت یا شکستش بسته به عملکرد خودشه. بله فضای کشور هم مؤثره، خیلی هم مؤثره، اما کسی که مثلی اصول رو در کار خودش رعایت کنه احتمال موفقیتش خیلی بیشتر میشه. از اون ور اگر کسی سری اصول رو در کارش رعایت نکنه، در شرکتش رعایت نکنه، در محیط کارش رعایت نکنه، اگر با کله به زمین خورد نمیتونه کسی دیگه ای رو شماتت کنه، واقعا نمیتونه کسی دیگه ای رو شماتت کنه، باید بیاد یقه خودش رو بگیره. اصلا همه بد بودن، تو چرا بد شدی؟ این به نظرم یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما الان داریم و این مشکلات جزء و خرد و کلانی که در کشور میبینید یکی از عوامل اصلیش همینه. خیلی صحبت کردم، خیلی زیاد شد، فکر کنم از 30 دقیقه هم بالا زد. حالا انشاءالله که اگر مورد دیگه‌ای در ادامه بود براتون عرض خواهم کرد. فعلا یا